رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
داروی دل و دیده نبود از تو نباشد ای یوسف خوبان، به جز از روی تو دیدن.
صبح و گفتگو، اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر، در صبح و گفتگو.
گفتگوهای
کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، انشالله که قبول باشه طاعات و عبادات شما هموطنان عزیز و ارجمند در این ماه صیام و به ویژه در این ایام محتمل به قدر، ایام سوگواری مولا الموحدین سیراب کننده روح مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت میگیم. در خدمت شما هستیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، با این امید و آرزو که انشالله ما هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید، به موضوعاتی بپردازیم که براتون در نظر گرفتیم. به بازار فولاد سری خواهیم زد و درباره رانتی که در حوزه بازار فولاد هست دقایقی با فعالان این حوزه گفتگو خواهیم کرد. موضوع قانون کپی رایت رو بهش خواهیم پرداخت که هم نگاهی است فرهنگی و هم نگاهی است اقتصادی. فردا روز بزرگداشت فردوسی است و پاسداشت زبان فارسی، دقایقی با فعالان این حوزه گفتگویی رو تقدیم شما خواهیم کرد. آموزش بورس بخش دیگر و یکی از پایه‌های ثابت مباحث امروز ما خواهد بود، همچون روزهای گذشته. ایزن به موضوع حق الناس خواهیم پرداخت که تلاش میکنیم در این حوزه از منظر کارشناسان و فعالان مختلف این موضوع رو واکاوی بکنیم. فصل همدلی کاریست که از نیمه شعبان آغاز شده و انشالله تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت، کمک به هموطنانی که با مشکل معیشت مواجه هستند تحت عنوان فصل همدلی، کمک مؤمنان یا مواسات. و البته به شب قدر هم خواهیم پرداخت که روز گذشته هم بابش رو باز کردیم و در گفتگو با کارشناسان دینی. همراه به صبح و گفتگوی امروز باشید. خواهش میکنم به سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 پیام بدید یا به تلفن گویای 27,86,10,35 تلفن بزنید. شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست و سامانه پیام کوتاه 30,162 هم دیگر پل ارتباطی ما با شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. با ما همراه باشید با صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. معمولا در جوامعی که اقتصادشون اقتصاد مولده، نقدینگی یک نعمته و اگر اقتصاد مولدی نباشه، نقدینگی میشه بلای خانمانسوز اون جامعه. در جامعه ما هم به دلیل مولد نبودن اقتصادی، نقدینگی گاهی بلایی به شمار میاد و بلایی تبدیل به بلایی میشه که اقتصاد کشور رو تحت تأثیر خودش قرار میده. شاید یکی از ضربگیرهای این بلا سازمان بورس اوراق بهادار باشه، بازار سرمایه اتاق شیشه‌ای که این نقدینگی رو در درون خودش جای میده و اون رو هدایت میکنه به سمت تولید. در رود یک دو روز گذشته بازارهای موازی مثل بازار سکه افزایش قیمت پیدا کرده، به جهت اینکه اون جذابیت تقریبا سال گذشته و یک ماه گذشته بورس کمتر شده، به همین خاطر نقدینگی به اون سمت حرکت کرده و بازار طلا رو تحت تاثیر خودش قرار داده. از شنبه قراره که یکی از بزرگترین در واقع عرضه‌های دولتی در بورس اتفاق بیفته. امیدواریم که این کمک کنه به دوباره جذاب شدن بورس یا جذابتر شدن بورس. و برای اینکه این مورد اقبال مردم قرار بگیره، قاعدتاً بایستی کارشناسان این رو به لحاظ فکری فرهنگی برای مردم باز کنن. جناب دکتر بهنام بهزادفر، مدیر محترم آموزش شرکت اطلاع‌رسانی بورس که در طول این هفته پیشتر هم خدمتشون بودیم، میخوان درباره بورس و اهمیت اون برای ما صحبت بکنن. آقای بهزادفر سلام و درود بر شما، خوش آمدید به صبح و گفتگو.
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از پخش. من در خدمتتون هستم.
خیلی ازتون ممنونم آقای بهزادفر. آقای بهزادفر، بورس یه وضعیتی پیدا کرده که مردم با احتیاط میرن طرفش، گرچه اونهایی که کارشون این هست میدونن کی برن کی خارج بشن. این رفت و آمد و خروج رو شاید برای همه مردم نتونیم تعبیر کنیم که کی باید وارد چند کی خارج چند. از طرفی میخوایم نگران هم نباشن، چون سرمایهشون میره به سمت تولید انشاءالله در سالی که موسوم شده به جهش تولید. چطور میتونیم مردم رو مطمئن کنیم آقای بهزادفر عزیز؟
ببینین، پیشنهاد من خوب اینه که از شیوه غیر مستقیم به سرمایه گذاری استفاده کنم، یعنی از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا از طریق شرکت های سبک گردانی. در این صورت خودشون مستقیما مدیریت ندارن بر روی دارایی هایی که خب حالا تحت مدیریت خودشونه، یعنی نمیتونن هیجان زده رفتار نمیکنن در واقع یا احساسی رفتار نمیکنن، از طریق شیوه های غیر مستقیم استفاده کنن. این یه نکته. یه نکته دیگه این که کلن رفت آمد در بازار سرمایه امر طبیعیه. توی این سرمایه گذاری معمولا خب هر روز آدم های خیلی زیادی میان وارد این بازار میشن، یه مقدار سود میکنن، بعضا آدم های میان یه مقدار ضرر میکنن، میرن و میان. توی همه بورسای دنیا این اتفاق هست. شما وقتی مصاحبه میکنیم با آدم های مختلف، میگن من فلان سال اومدم تو بورس دو سه ماه بودم و رفتم.
بله.
بلکه ازشون میپرسیم خب حالا چرا رفتی؟ میگه نه من بیزینسم یه چیز دیگه بود، اینا علاقه نداشتم، یا اصلا این ریسکش قابل تحمل نبود. برای خیلی خانوم های شکلیه که میگن مثلا این ریسک بازار سرمایه یه جوری بود که من نمیتونستم بالا پایین رفتن قیمت ها رو تحمل بکنم، مثلا اون نوسانات رو ببینم. میان و بعد از یه مدت خب میرن و باز آدم های جدید میان و باز آدم های جدید میرن و اینا. و این یه نکته دیگه این که اون بالا رفتن قیمت طلا یا دلار رو بعید می‌دونم به خاطر بازار سرمایه باشه. خب اونا فصل رشدشون با توجه به اینکه خب این بحث کرونا اینا تموم شده، یه مقدار تقاضا براشون رفته بالا. خب به هر حال می‌دونین که الان نزدیکای عید فطر هست، معمولاً نزدیکای عید فطر به طور سنتی قیمت طلا میره بالا.
ولی بازار جهانیش افزایش قیمت نداشته هایی بسا.
بازار جهانیش نداشته، یه مقدار قیمت تقاضای دلار رفته بالا. طبیعی بود. من حسم اینه که بعد ماجرای کرونا، چون ماجرای کرونا تقریبا داخل کشور داره حل میشه و به سمت یه ثباتی میرسه، طبیعی بود بعد این مدت که تموم بشه یه مقدار تقاضای خب این کالاها زیاد بشه، هم برای طلا هم برای دلار. توی کشورهای اسلامی معمولا نزدیک عید فطر که میشه این اتفاق میفته و طلا میره بالا، یعنی هر سال این شکلی. ولی میدونم به خاطر مثلا حالا یه روز منفی شدن بازار سرمایه، سرمایه ها خارج بشه و بره اونجا. اما اینکه دیروز میزان معاملات در بازار سرمایه 25,000 میلیارد تومان بود که خب اصلا رقمیه که انگاری جذب پول صورت گرفته نه دفع پول.
بسیار خوب. باید بذارتر اگر ناگفته هست که فکر میکنه دونستنش به مردم کمک میکنه برای اینکه با آرامش بیشتری به سمت بورس برن، بفهمید، چون مثلا موضوع حباب وقتی مطرح میشه میگن آقا خب بازار دیگه هم حباب داره، مثلا سکه من نزدیک 450,000 تومان حباب داره، این نباید نگران کنه. چرا نباید نگران کنه مردم رو؟
ببینید بعضی سرمایه‌گذاران میگن مسکن هم حباب داره.
بله.
شما خب توی بخشایی از کشور الان اگه بخواید مسکن بگیریم باید مثل 70 میلیون بخشی از تهران هستا.
بله.
مثل 70 میلیون 100 میلیون تومان بدین. خب مسکن مثل 100 میلیون تومان حبابه.
بله.
یا مثلا قیمت ماشین رو حتی اگه با اون تعرفه و همه اینا حساب کنیم، بعضا مثلا یه ماشین 400 میلیونی تو بازار میبینین 800 میلیون تومان قیمت خورده.
بله.
یا مثلا پراید 90 میلیونی رو فکر کنم همه کشور تقریبا قطعی میدونن که حبابه.
بله.
خب یعنی مثلا این هم هست. ببینید بازار سرمایه حباب تو بازار سرمایه زیاد معنی و مفهوم نداره. وقتی 20,000 میلیارد تومان معامله انجام میشه، این یعنی عرضه و تقاضا دارن تعیین کننده هستن. این یه نکته. یه نکته دیگه این که خود این شرکت ها، خیلی از شرکت های بازار سرمایه شرکت های صرفایی هستن، دارن تولید میکنن و دارن حرکت میکنن، تولید میکنن، سوداوری به سوداوری رسیدن.
بله.
مشابه این شرکت رو نمیشه زد. الان شما مثلا یه نیروگاه برق بزرگ کشور مگه میتونید مشابهش رو بزنین؟ یا یه شرکت پالایشگاهی بزرگ چندین و چند سال طول میکشه مشابه، یا یه شرکت فولادی بزرگ، یا حتی یه بانکی بزرگ. بنابراین خب ارزش گذاری این شرکت ها یه جوریه که در زمانی که بازار توی رونقه میره یه مقدار بالاتر.
بله. و اونایی که تعطیلن چطور آیه؟
جناب
شرکت هایی که تعطیلن دو ارزش سهامشون بالا میده چطور؟
بعضی شرکت ها در بازار سرمایه، در بازار پایه فرابورس، بعضی شرکت ها هستن که تعطیلن و قیمت گذاریشون یه مقدار بالاتره. و برای همین میگیم سهامداران سرمایه گذاری غیر مستقیم استفاده بکنن. و یا اینکه چند تا شرکت خب داخل بورس فرابورس به نظر میرسه حبابی باشن. چجور ما میگیم حبابی باشن؟ اینکه ارزش الانشون، ارزش جاریشون، ارزش بازارشون یا به اصطلاح مارکت کپشون از اون ارزش جایگزینیشون انگاری بالاتر رفته. یعنی مثلا یه شرکت رو انگاری بزنن ارزونتر در میاد تا اینکه توی بورس بخره. چند تا شرکت این سبکی هن، ولی خب همون هم توی بازار پایه مثلا ما خب گفتیم این شرکت ها ریسک دارن. اصلا سرمایه گذاران برای اینکه برن وارد این بازار بیانیه ریسک امضا میکنن.
خب اینا نگرانی نداره برای مردم اگر احتمالا بیان و سهام این شرکت ها رو خریداری بکنن بعد فصل سود دهی بشه این شرکت ها اصلا فعالیت نکنن، این فرو نمیریزه اون سرمایه‌ای که سرمایه گذار آورده تو بورس؟ این نگرانی نداره آیه؟ چون 40% بورس اینجوریه.
تأثیر بودن شرکت ها بیشتر یکی دوتا بیشتر نیست. خب یعنی خیلی نیست. یه مثال فقط حالا الان که من دارم چیز میکنم، مرور میکنم.
بله.
یه مثاله که اون توی بازار پایه فرابورسه. بازار پایه فرابورس هم شرکت هایی هستن که وارد بازار سرمایه پذیرش نشدن. خب شرکت هایی هستن که فقط درجه نماد شدن. خود این شرکت ها، اکثر شرکت هایی که داره توی بازار پای فرابورس هستن داره ریسک هستن. خب این داره که شرکت ها سهامی ها منطق مصوبه دولت طبق اون قانون برنامه 5 سال 5 توسعه باید توی بازار معامله بشن، چون شرکت سهامی ها من باید توی بازار معامله بشن. حالا اتفاقی که افتاده، ما به همه مردم گفتیم توی اون بازار ترجیحاً خرید فروش نکنن، اون بازار بازار پر ریسکه. یه بیانیه ریسکی رو باید سرمایه گذار امضا بزنه که داره اونو میخره و میفروشه مراقب باشه. ببینید که خب اونا هم توسعه دارن شرکت، یعنی داره میخواد فعالیت بکنه، یعنی در حال فعالیته. در نتیجه خب کسی که از اون بازار داره میخره و اصلا رنگ اون بازار هم این شکلی کردیم، این بازار زرد و نارنجی و قرمز.
بله.
که شخصی که داره میاد بدونه داره توی بازار قرمز میخره، یعنی حتی رنگ اون بازار هم یه جوری احتیاط رو مشخص کردیم. و خب خیلی سرمایه‌گذاران تو اون بازار نیستن. من به نظرم جای نگرانی آنچنانی نداره. ضمن اینکه این یه نکته مد نظر شما باشه، اگه دیدگاه شما در بورس بلند مدت باشه، یعنی مثلا شما فکر کنین 5 ساله 6 ساله 7 ساله میخواین سهام بخرید، تقریبا اکثر تحقیقات نشون داده که حتی اگه توی پیک قیمتی باشه،
بله،
حتی اگه شما توی سمتی حباب باشین، در نهایت شما به سوداوری میرسید. به این میده که شما دارین شرکت میخرید، شرکتی دارین میخرید که فردا داره تولید میکنه، حتی اگه با زیان داره تولید میکنه. شما دارین یک کسب و کار رو میخرید و این کسب و کار نهایتا به احتمال خیلی زیاد به سوداوری میرسه. یه نکته، یه نکته دیگه هم، اصلا قابل مقایسه با طلا و دلار نیست بازار سرمایه، یا حتی مسکن نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. اونا کالاهای مصرفی هستن، اونا تولید ندارن، مولد نیستن، ولی توی اینجا تامین مالی صورت میگیره، مولد هستن، سالانه دارن سود میدن. بازار سرمایه کلاس سرمایه گذاریش بسیار متفاوته با سرمایه گذاری حالا مثلا طلا و دلار و اینا و میزان سوداوریش هم بسیار متفاوته.
متشکرم آقای دکتر بزاطا و از روز موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خداحافظ. خداحافظ. شبی که گذشت شبی از شبهای محتمل به قدر بود و دو شب دیگر هم پیش روی ماست برای عبادت و مناجات و خلوت با خدای متعال. خداوند متعال می‌فرماید که من چند چیز رو در چند چیز پنهان کردم، یکی از اونها شب قدر است میان شبها، یکی دیگر از اونها اولیاء خودش میان مردم، یکی دیگر از اونها خوبی است که مورد رضای خداست در میان خوبی ها، و از این قسم پنهان کردن ها در واقع میشه گفت روایات بسیار آمده است. چرا شب قدر پنهان است در میان شب ها به گونه ای که حتی میگویند که ممکن است نیمه شعبان باشد یا مناسبت دیگری باشد اون شب قدر؟ علت این مخفی بودن چی هست و با توجه به این وضعیت بایستی شب قدرها رو چگونه بگذرانیم؟ در خدمت جناب حجت الاسلام آقای فروزش هستیم تا این پرسش رو ازشون بپرسیم و پاسخ رو دریابیم. جناب فروزش سلام و صبح بخیر میگم خدمت جناب عالی. طاعتتون قبول، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام برادرم، ارادت شما بخیر.
قربونتون برم.
طاعت شما قبول، مناجاتتون قبول ان شاء الله.
دورتون میگردم، محبت داشتم. خواهش می‌کنم، من این سوالم رو در قالب این توضیح کوتاه از جناب علی پرسیدم، نمی‌دونم دوباره بپرسم سوال رو، اینکه چرا شب قدر پنهانه در شب‌ها مثل اولیای خدا میان مردم، مثل خوبی‌هایی که خداوند بین خوبی‌های دیگه پنهان کرده. علت این مخفی بودن رو بگید و اینکه حالا که مخفی چگونه باید دنبالش بگردیم شب قدر رو؟
گنج رو مخفی میکنن آقای راسخ.
بله.
اگر قرار بود مخفی بماند که نمیگفتن شب قدر وجود داره.
بله.
شب قدر برای اهلشه و اهلش کسایی هن که دنبالش میگردن. خدا شب قدر رو دم دست نذاشته.
خب.
خدا شب قدر رو پنهان کرده و اتفاقا گفته که شب قدری هست، این عظمت رو داره، این جایگاه رو داره، ولی دم دستتون نیست. باید برای به دست آوردنش مقدماتی داشته باشید، باید برای به دست آوردنش شرایطی احراز بکنید، باید بگردید دنبالش. این گنج نقشه‌ای داره و شما از این گنج دورید، میتوانید به این نقشه، میتوانید به این گنج برسید به شرطی که یه چیزایی رعایت کنید. خدا عملاً با پنهان کردن شب قدر هم ارج قربشو برده بالاتر و هم اهلشو بیشتر تحویل میگیره، چون رسیدن بعد از این پنهان بودن یه مقداری سختی خودشو داره که خدا اون سختی هم سازندگی داره.
درسته.
و شیرینش کرده در اصل.
چرا میگه هزار شب؟ چرا میگه بالاتر از هزار شب؟
تعابیر مختلف هست توی روایاتمون سر این قضیه. بعضی معتقدن که این هزار عدد کثرته.
بله.
یعنی این که میگم آقای راسخ من شما رو دوست دارم هزار تا.
آها.
شما میگی چرا هزار؟ چرا هزار و دوتا نه؟
یعنی خیلی.
این یعنی خیلی.
درسته؟
بعضی میگن این تطبیق داره با اون وجود نورانی و با عظمت حضرت زهرا که احادیث فوق‌العاده قوی و غنی در این زمینه داریم.
بله.
که باطن حضرت زهرا شب قدره.
بله.
و هر کس حضرت زهرا رو بشناسه شب قدر رو درک کرده.
بله.
و اون هزار ماه دقیقا معادل همون 83 سالیه که بنی امیه حکومت کردن.
عجب.
که لیلة القدر یعنی فاطمه زهرا و
بله.
اصولا این تفکر اهل بیتی بهتر از سالها حکومت دیگرانه.
بس.
این هم تطبیق داره. حالا نمیخوام بگم الزاما همینه، نه نه، دین ما پر این سطح ها و لایه ها و این لطائفه که هر کدومش رو بررسی بکنی میبینی که به دهلیزهای مختلفی از معارف راه پیدا میکنی. این هم هست، اون عدد کثرت هم هست.
بله
در خدمت.
خواهش میکنم، زنده باشید. و به عنوان آخرین پرسش جناب فروزش، ما خب یک سال میگذره تا به یه شب قدری برسیم و یه احیایی بگیریم، دعایی بخونیم، جوشن کبیری بخونیم، قرآنی سر بگیریم. نزدیکترین و راحتترین کار برای اینکه به این گنج نزدیک شیم، در این حال که ما شاید آمادگی رسیدن به اون گنج هم نداشته باشیم، بالاخره سال یه بار این کار میکنیم دیگه. ورزش نیست که همیشه ورزش کنیم میگیم بدن ما آماده است، بالاخره یه ماه رمضان میاد، یه ماه روزه میگیریم و یه شب قدری هم احیا میکنیم. عموم مردم این گونه هستن آقای فروزش. توی همچین شرایطی برای اینکه به اون گنج نزدیک بشیم، در این حال به اندازه بضاعتمون قدرشون رو بدونیم، قدر اون گنج رو بدونیم، باید چی کار بکنیم اگه بخوایم ساده برگزارش بکنیم؟
والا چی بگم، سوال سخت برادر.
سلامت باشین شد.
خدا به اندازه فقر ما تجلی پیدا میکنه، خدا به اندازه نداشته های ما ظرفمون رو پر میکنه. ظرف خالی تر محتوایی که توش ریخته میشه خب طبیعتا بیشتر، ظرفی که نیمه است، ظرفی که از خودش برای خودش چیزی فراهم کرده، وقتی زیر آبشار قرار میگیره، آبشار بخیل نیست، ولی اون ظرف اندازه فضای خالیش بهرمند میشه از فیض علی دوام آبشار. شب قدر یه دور خیز میخواد. شما توی سوال خودتون جواب خودتونم اشاره کرد به این صورت که بالاخره اگر یه مسابقه ای باشه، اینجور نیست که شب مسابقه طرف دو تا حرکت ریز بزنه بگه گرم کردم آمادم. آمادگی یه ورزشکار توی تمرین سالشه. ما اگر اون طهارت لازم رو توی طول سال برای خودمون فراهم بکنیم، نه اینکه حالا فقط به همون صرف نخوردن و نیاشامیدن که کمترین سهم ما از روز است که فقط به این اکتفا بکنیم، نه، اینکه جزء کسایی بشیم که خوش آنان که دائم در نمازند، علی الدوام این توجه، این اتصال حفظ بشه با خدا. بعد طبیعتا انفتاح شب قدر برای همچین آدمی خیلی بیشتره تا کسی که بدون آمادگی و بدون سنخیت میخواد وارد همچین بحر لایتناهی بشه. توی فضای دینداری ما اینجوری به ما یاد دادن که اگر میخواهی قنای خدا برات تجلی پیدا بکنه،
بله،
یه مقداری به نداشتهات نگاه کن.
یا ایها الناس
والله هو القدیم الحمید و این مردمی که همتون فقیری، اگر این فقر رو فهمیدین پامشی میای در خونه خدا رو میزنی و او از قنای خودش تو رو سیراب خواهد کرد.
بله.
و او حمید و غنی است. به میزانی که ما فقرمون رو بفهمیم،
بله،
قنای خدا برای ما تجلی خواهد کرد. انتصابی که این شب عزیز به وجود نازنین حضرت زهرا داره دقیقا به خاطر همینه.
خیلی متشکرم. بله.
این نکته رو هم عرض کنم خدمت شما. حیفه شب از خودش نور نداره و به خاطر همه میگن حضرت زهرا لیلة القدر. حضرت زهرا در مقابل وجود با عظمت خدا از خودش هیچ نداشت و به این هیچی محض رسیده بود، به خاطر همین ظرف تجلی شدن ایشون، جوری که تمام اهل بیت میگن ما حجت خدا بر مردمیم و مادر ما حجت خداست بر ما، به مقام حجت حجج رسیده حضرت زهرا. هر چقدر آدم این نور نداشتن از خودشو بیشتر ببینه و بیشتر دریافت کنه، خدا از اون طرف بیشتر تو وجود این آدم تجلی خواهد کرد. روزمون بشه انشالله.
شما ما رو دعا کنید. گفتید حیفه که اینو نگم، آخرین نکته که گفتید، و من بگم که چقدر حیف، مثل بچه‌ای که میخواد شیر بخوره و او رو از اوشین جدا میکنن و میگن که بس دیگه نخور، به ما میگن که بعد از شما خداحافظی کنیم. حیف آقای فروزش عزیز. میگه برنامه را چه گونه قصه ما هست دراست.
هستم.
زمان کوتاه. خیلی متشکرم ازتون آقای فروزش.
خدا به شما طول عمر بده.
یاد کنید همه ما رو یاد کنید ان شاء الله. ان شاء الله که مشغول
این ایام همه به هم دعا کنیم.
ان شاء الله مشغول فیوزات اولیای خدا بشیم. ممنونم از شما. قربون شما. خدا حافظتون بشه ان شاء الله.
خدا نگهدار. نگهدار.
خاطرم هست یک دو سال پیش وقتی نوسانات ارزی اتفاق افتاد و دلار از 3500 تومان افزایش پیدا کرد، برخی شرکت های پتروشیمی محصولاتشون عرضه می شد در بورس و به قیمتی که باید به مردم، یعنی به مصرف کننده واقعی داده می شد، داده نمی شد و این موجب می شد که محصول گران به دست مصرف کننده برسه. دوزه پتروشیمی اتفاق افتاد و بورس کالا چون جاییست که شفافه، این در واقع خلل و فرج رو خوب نشون میده. اعتراض شد و شکایتی شد و گفتن آقا شرکت هایی هستن که اصلا وجود ندارن اما میان محصول رو میگیرن به قیمت بالا عرضه میکنن و مصرف کننده ناچاره چون باید تولید کنه، یه اتفاق میفته براش. خب چند تایی از این شرکت ها رو گرفتن، برخورد قضایی هم باهاشون کردن. نمیدونم ظاهرا این اتفاق تو حوزه فولاد و ورق فولادی داره میفته یا نه، چون فعالان این حوزه هم گله‌مندن، میگن یک رانتی نصیب یه عده خاص میشه در حوزه فولاد. آقای امیرحسین کاوه، دبیر محترم انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، رو خط ارتباطیمون هستن، به ما میگن که آیا این موضوعی که در حوزه پتروشیمی تکرار شد، یعنی اتفاق افتاد چند سال پیش، آیا درباره ورق فولادی داره اتفاق میفته یا داستان دیگری است که صحبت از این رانت میشه؟ آقای کاوه سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم،
ممنون که این موضوع رو پیگیری میکنید.
خواهش میکنم.
این موضوع تفاوت قیمت بورس کالا و بازار آزاد در ورق فولادی هم به دلایل مختلفی وجود داره.
بله.
ببینید یک سری دلایلش رو شاید نحوه های فروش ایجاد میکنه.
بله.
برای مثال ما در بورس کالا اگر امروز ورق را روی تابلو 5300 یا 5500 بخریم،
بله،
نمیتونیم بگیم که باید در بازار آزاد هم 5500 باشه.
بله.
این اشتباه میشه به خاطر اینکه فکر میکنن چیزی که روی تابلوی بورس کالا هست قیمت نهایی